شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای قبلی به اطلاعتون رسوندیم، آقای مهندس محمد جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و دو جلد کتاب درباره خاطراتشون از زندان با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند و همینطور کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد که درباره هر سه کتاب با ایشون گفتگو داشتیم. کتاب چهارمشون با عنوان نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری که درباره نیروی جانشین انقلاب هم در جلسات متعدد با ایشون صحبت کردیم و در 15 جلسه گذشته در مورد گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات و مشکلات ایران پس از انقلاب با ایشون گفتگو داشتیم. جناب جعفری، میخواستم در صورت امکان محبت کنید و به طور خلاصه از مطالبی که گفته شد یا فهرستوار از بخشهایی که صحبت کردیم بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته ما در رابطه با اینکه آیا در موقع قرار بستن قرارداد الجزایر ایران کارشناس و نیروی لایق کارشناسی داشت یا نداشت بحث رو شروع کردیم.
بله.
نظر به اینکه آقای بهزاد ندوی و دولت رجایی عاقد قرارداد الجزایر بودند و بعد از چند ماه بعد اثرات خسارتبار اون یک مقدار روشن شده بود و بعضی از اونها در بعضی از جرایت منتشر شده بود، آقای رجایی و آقای بهزاد نروی به تقلا افتادن که استدلال بکنن که در اون زمان ما نیروی کارشناسی نداشتیم. البته در اون دوران هم خیلی جدی مسئله رو تعقیب نکردن، ولی بعد که اطلاعات منتشر شد و در برابر سوالهای متعدد جامعه مواجه شدن، عنوان کردن به ویژه آقای بهزاد نبوی، عنوان کرد که ما در اون موقعی که داشتیم قرارداد رو می‌بستیم به دلیل به هم ریختگی کشور و خارج بودن بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی از دست ما و نداشتن کارشناسان لایق، ما خیلی بعضی از جنبه ها رو نتونستیم توجه بکنیم. در همون جلسه گذشته راجع به این مسئله مفصل بحث شد و این حرف نادرست آقای بهزاد نبوی عیان گردید که با توجه به علاوه بر مکالمات تلفنی، تلفنگرام ها و بحث های حضوری کارشناسان بانک مرکزی و حقوقدانان و بعد از اون با دو تا نامه که مفصل تو نامه کارشناسی است و بخش های من از اون نامه رو برای شنونده هاتون از روی اون نامه خوندم و در همون موقع هم اینجا میگم در همون موقع یعنی 5 ماه بعد 4 ماه بعد در روزنامه انقلاب اسلامی انتشار پیدا کرد، فرازهایی از دو نامه اول آقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی ایران رو که تمام امکاناتی که به اصطلاح ممکن بود به اونها تذکر داده بود و حتی خسارت‌هایی که با بستن این قرارداد متوجه ایران شده بود یک به یک درشمرده بود و حتی گفته بود که آمریکایی‌ها کوششون اینه که یک قراردادی رو بدون هیچ گونه ارقام و ارقام و عددی پیش ببرن برای اینکه بعداً هر نوع بخوان شماره بازی بدن امکان برشون باشه و بنابراین به صلاح مملکت نیست. و در اون قسمت آخر گفتم که اول صبح زود حدود ساعت 5-6 صبح که نقل قول به اصطلاح یکی از مدیران بانک مرکزی برای من نقل قول کرد، نامه آقای نوبری هم حکایت از اون داره که براتون خوندم، که آقای بهداد نبدی اومد و گفت علی رغم این حرفایی که میزنید آقای خمینی گفته که این باید تمام بشه به همین وضعیت ما این رو امضا میکنیم، بنابراین کار از دست نیروی کارشناسی خارج بود. و در همون درس توضیح دادم که بانک مرکزی و کارشناسان لایق سلبه اختیار شده بود از اونها، فقط آقای رجایی بانک مرکزی رو مسئول کرده بود که خواسته های آمریکایی ها رو بگیره و به اینها منتقل بکنه. و سریع و روشن در دو نامه ای که 4 روز 5 روز قبل از امضای گروگانگیری آقای نوبری برای آقای رجایی و آقای بهداد نبدی فرستاده بود در اونها متذکر شده بود. بله. الان به اون بحث نیست.
بله.
اما بحث امشب دنباله همون بود و نبود نیروی کارشناسی لایقه. بعد از اینکه 4-5 ماه بعد از اینکه اثرات زیانبار این گروگانگیری بخشش البته آشکار شده بود، باز آقای نوبری رئیس کل بانک مرکزی نامه سومی به از مجلس شورای اسلامی نوشت و از مجلس تقاضای استمداد کرد و از مجلس خواست که اگر به مسئولین بانک و اینهایی که به کارشناسان امکانات بدن و مجلس پشت قضیه بیسته، هنوز هم امکان داره که بخشی از اون ضررها رو بگیرن. اما همینجور که قبلا ذکر کردم این نامه هم مشمول سانسور آقای هاشمی قرار گرفت و در مجلس خوانده نشد و به همین علت نامه رو به روزنامه انقلاب اسلامی دادن و ما جهت اطلاع ملت ایران در همین زمان کل نامه رو منتشر کردیم.
بله.
اما حالا بد نیست که یه قسمت های چند قسمتی از اون نامه سوم آقای نوبری که به مجلس شورای اسلامی نوشته اون را هم یه چند فرازهای از اون را هم به اطلاع شنونده شما برسونم.
حتما
همه شنونده ها دسترسی به اسناد مدارک اون دوران ندارن و بیزیش تمام این مسائل اون دوران گروگانگیری این نامه ها و اسناد مدارک در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده و هیچ روزنامه دیگر منتشر نمی کرده، نه تنها نمی کردن بلکه مانع انتشار این مسئله هم می شدن. حتی اگر ریاست جمهور هم مسئله اون را می کرد اونا به هیچ وقت منتشر نمی کردن. به همین علت تنها روزنامه که امکان داشت روزنامه انقلاب اسلامی بود و دهگاهی هم اگر اطلاعاتی میرسید به روزنامه میزد تا زمانی که این روزنامه ها مشمول تیر سانسور دادستانی انقلاب واقع نشده بودن اینا ها رو منتشر میکردن.
بله حتما بفرمایید.
بله میگه که در حال میدونید که در همون دوران آقای بهزاد نبوی وقتی آقای بنی صدر اعلان جرم کرد در رابطه با گروگانگیری و امضای قرارداد الجزایر به استناد موارد متعدد نقض قانون اساسی و موقعی که در سال 60 اعلام جرمش رو به جریان انداخت، آقای بهزاد نبوی و دولت که از این مسئله احساس خطر کرده بودند، از مجلس تقاضای جلسه سری کردند و مجلس جلسه سری تشکیل داد و آقای بهزاد نبوی اومد در اون جلسه مسائل رو به اصطلاح اون چی که بخشی از اون چی که انجام داده بود برای نمایندگان توضیح داده بود و از اون جمله اون روز گفته بود که مسئله به جرایان انداختن این اعلان جرم در واقع این اعلان جرم علیه من نیست، اگر جلوی این اعلان جرم گرفته نشه در حقیقت این اعلان جرم علیه دولت و آقای خمینی و زعمای درجه یک مملکته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من کارگزار اونها بودم، خیلی روشن گفته بود من کارگزار بودم، من به اصطلاح خواست آقای خمینی رو اجرا کردم، بله من خودم از خودم چیزی نداشتم و حتی غیر مستقیم انگار کردم که من خودم هم مخالف بودم، ولی چون آقای خمینی و به اصطلاح رئیس مجلس و آقای بهشتی از من خواستند، من خواسته اونها رو اجرا کردم، بنابراین اگر جلوی این اعلان جرم گرفته نشه در حقیقت من نیستم که به اصطلاح به دادگاه خواهم رفت، بلکه این آقای خمینی و این آقای بهشتی و آقای هاشمی رفتن جانش و نتیجه این کار این هست که دیگه که از تمام این زعما خلع اصلاح میشه اگر این قضیه به جریان گفته، بنابراین باید با تمام قدرت جلوان ایستاد. به همین علت این نامه هارم منتشر نکردم. در همون جلسه بود که آقای بهزاد نبوی گفت آینده خواهند گفت که من قرارداد وسوق دوله رو امضا کنم، مضمون حرفش البته اینه. بعض از وکلا که در اونجا حضور داشتن و حتی خود آقای بهزاد نبوی هم بعداً گفت که به ما خواهند گفت که شما قرارداد وسوق دوله رو امضا کردید. در حال چون این جلسه سری بخش در واقع کل قضیه برمیگشت به ریاست جمهوری و بانک مرکزی، آقای نوبری در این نامه سومش از مجلس خواست که حداقل برای رعایت حقوق انسان و حقوق فردی و نه به عنوان یک مسئول مملکتی و مسئول بانک مرکزی، به عنوان یک شخصی که در اون جلسه مورد اتهام واقع شده، اگر هم به لحاظ قوانین مجلس شما نمیتونید یک مقامی رو بیاید و اونجا پاسخ بده به اون اتهاماتی که به اون زدن، حداقل اجازه بدید من بیام و از مسائلی که آقای بهزاد نبوی در مجلس علیه من عنوان کرده اون مسائل رو برای نماینده ها روشن کنم.
به
نه تنها اجازه به اون ندادن، بلکه به سرعت با بردن لایحه حذف فرمان همایونی، آقای نوبری تنها شاهد زنده قرارداد مصیبت بار الجزایر رو حذف کردن که هیچ شاهد زنده پابرجا نباشه، و اگر ما اون روز این نامه ها رو منتشر نمی کردیم الان هیچ جامعه ایران و ملت ایران دسترسی به هیچ سند و مدرکی نداشت که بفهمه که اینها چه وضعیتی در اون زمان و به سر چه وضعیت بر ملت ایران گذشته و این آقایان که در واقع خودشون رو میگفتن ما ضد امپریالیست هستیم چگونه قرارداد دیکته شده از زبان آمریکایی ها رو امضا کردن بدون اینکه اجازه بدن کارشناسان ایرانی خودمون روی اون دخل و تصرف بکنن یا اینکه بتوانن حقوق و منافع ملت ایران رو در اون قرارداد حفظ بکنن.
بله.
بنابراین میگه که حال اگر بر شما اگر این حقیقت بر شما نمایندگان محترم ملت نیز آشکار گردد که امضا کننده بیانیه به طور خودآگاه یا ناخودآگاه خود را با وسوق دوله و قرارداد دیماه 1359 خود را با قرارداد وسوق دوله مقایسه کرده، و اگر به دو نامه زمینه که اعلام خطرها و هشدارها را پیش از دست رفتن فرصت یعنی پیش از آزاد شدن گروگانها با استدلالات علمی و اقتصادی و بانکی و حقوقی برای آقایان رجایی و ندبی بیان کردیم و حجت را تمام کرده مراجعه بفرمایید، تصدیح خواهید فرمود که مسئله بسیار بزرگتر و عمیق‌تر از آن است که انسان متعهد مسلمان بتواند با سکوت و غمزه ای از اونها بگذرد.
بله.
آقای نوبری در این نامه با وجود همین ها حتی باز متذکر میشه که اگر اصرار ما پذیرفته میشد میتوانستیم ابزار و مهمات جنگی را که مدت ها قبل خریده و پولش را پرداخت کرده بودیم و به جای آن که اکنون با آمریکاییان به ثمن بخش بفروشند و پولش را هم یحتمل تا مدت ها ندهند، اینجا توضیح بدم که از بابت میلیاردها دلار در رابطه با این خسارت ادوات نظامی که من میخواستم توضیح بدم در نهایت بعد از 16 سال 173 میلیون دلار بیمه پول دادن.
بله.
البته اون روز این ارقام هنوز روشن نبود، آقای به همین علت آقای نوبری هم از این رقم اطلاع نداشت، این رقمی است که بعداً مشخص شده.
بله.
در حال میگه مدت ها می توانستیم ابزار و مهمات جنگی را که مدت ها قبل خریده و پولش را پرداخت کرده بودیم و به جای آن که اکنون آمریکاییان آن را با آمریکاییان به ثمن بخش بفروشند و پولش را هم یحتمل تا مدت ها ندهند در همون زمان آزادی گروگان ها در الجزیره دریافت کنیم. آیا وضعیت جنگ به طور غیر قابل برگشت تغییر جدی به سوی ما نمی کرد؟ پس این می کرد. آری ما می توانستیم حتی اون دست از ابزار و ساز و برگ جنگی را که موضوع نیاز ما بود و قراردادهایش را دولت غیرقانونی بختیار رخت کرده بود که من اون قراردادها را موادش رو قبلا تذکر دارم،
بله،
دلخواه و انتخاب خود به دست بیاوریم. می توانستیم بعد با وجود این حرفا یکی که الانم هنوز هم اگر آقای نوبری می نیست سریع راشکار برای نمانده ها میگه اگر این درخواست ما که در واقع به ما امکانات و استعداد بدی که ما عمل کنیم اگر این درخواست ها مسموع افتد و پذیرفته گردند و رسیدگی به عمل آمد و در مورد بیانیه ها تکلیف رسمی تعیین گردد آن وقت مسئولین اجرایی با راحتی خیال و دلگرمی بسیار طبق رهنمودهای مصوب نمایندگان ملت در مورد 1.4 میلیارد دلار در لندن و حدود 5 میلیارد دلار آمریکا و حتی 3.6 میلیارد دلار توزیع شده و بیش از 2000 مورد ادعا و بیش از 400 دعوای اقامه شده برای احقاق حقوق ملت ایران و فقط حیثیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به تلاش و کار از این ادامه خواهند داد و اجازه کوچکترین اضرار به بیت المال را نخواهند داد. و بعد البته در نتیجه این نامه به جای اینکه امکانات بدن که اینها بتونن دوباره جلوی اون قراردادها رو از امکانات و راههای حقوقی که وجود داشت بگیرن، همینجوری که گفتم آقای نوبری رو طی لایحه فرمان حذف مایونی از رئیس بانک مرکزی حذف کردن و در حقیقت بانک مرکزی و دولت در تصرف عدوانی خودش قرار داد. به این معنا که شما میدونید در هیچ کشوری از کشورهای آزاد جهان بانک مرکزی در اختیار رئیس دولت نیست.
بله.
بانک مرکزی تمام کشورها حافظ منافع پولی و سیستم بانکی کشور هست و متقابلا با دولت همکاری متقابل داره و امین ملت در برابر دولته و بعد از اون فرمان در حقیقت اون رو بلا فاصله اون مسئولیت و اون استقلال بانک مرکزی هست شد و در بانک مرکزی شد یکی از ارگانهای تحت سلطه دولت.
بله.
شما میدونید که فقط اگر بانک مرکزی تصمیم بگیره مثلا نرخ بهره رو 1% 2% بالا ببره، پایین ببره و یا از ارزش پول بکاهه، ناگهان در یک شبه ممکنه پول ملت که مثلا از 20% 15% 30% از پول مردمی که در اختیار بانک هاست از ارزشش کاسته بشه. و یکی دو بار آقای روباش همین کارو کرده بود، برای اینکه دولت خواسته بود و آقای خمینی هم برای اون سهه گذاشته بود که الان به اون مسئله نمیخواد بپردازه. در پایان آقای نوبری هشدار داده بود، گفته بود و به صدای بلند اعلام میکنیم که اگر گناه ما ناهماهنگی با نوع جدید قرارداد وسوق دولت، ما بدین ناهماهنگی افتخار میکنیم. خداوندا از اون چه جز توست به تو بریدم و با همه وجود به سوی تو پیشی جستم. علی رضا نوبری.
بله.
البته این نامه آقای نوبری همراه سه تا پیوست دیگر بود که هر کدوم از این پیوست ها حدود 10-12 صفحه است که مجموعی این پیوست هم در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده که فقط عنوان این پیوست ها رو الان برای شما میگم.
بله.
یکی از این پیوست ها دادگاه لندن یا چگونگی حساب های ایران در بانک چیسمن حسنه در زمان شاه که مفصل چجوری بانک پول ایران رو در اون بانک اداره می کردن مفصل اومده. دومین مطلب مقاله ایست تحت عنوان معامله با ایران کم سود نبود که این مقاله مقاله به بررسی نتایج مالی حاصل از امضای قرارداد الجزایر پرداخته و نشون داده که با امضای قرارداد الجزایر چه شور و شعفی بین بانکداران آمریکا به بانکداران آمریکایی دست داده و چگونه بانکداران آمریکایی به بلعیدن ذخایر ارزی و سایر اموال ایران پرداختند. این مقاله رو که نوشته یکی از متخصصین کارشناسان امور بین‌المللی به نام هرمن میکله در مجله فورچون فوریه 1981 چاپ شده که ما در شماره 509 روزنامه انقلاب اسلامی تاریخ 20 فروردین 1360 کل اون نامه رو که از طریق بانک مرکزی به دست ما رسیده بود اون رو درج کردیم و بسیار نامه آشکار و روشنه. ارقام عددی که میده و مسائل حقوقی که طرح میکنه که چجوری ایران از این طریق متضرر شده خیلی بروشنی و آشکار اونها رو بیان کرده که من بخش هایش رو در رابطه با مسائل ضررهایی که ایران از اون ناحیه کرده در قسمت های گذشته بدون این که نام ببرم که از اونجا استخراج شده اون مطالبش رو عنوان کردم. البته در کتاب دقیق و با اسناد مدارک یک به یک توضیح داده شده.
بله.
انشاءالله بعدا اون دسته از شنونده هاتون که امکان دسترسی به کتاب دارن مفصل همه اینها رو مطالعه خواهند کرد.
بله.
دومین مطلبی که همراه نامه آقای نوبری بود عبارت بود از دادگاه لندن و حذف رئیس کل بانک مرکزی. میدونید که قبل از این که رئیس کل بانک مرکزی حذف بشه با پرونده ایران، پرونده مالی بانک مرکزی علیه به اصطلاح بلوکه پول های ایران در دادگاه لندن مطرح بود و تنها چیزی که مانع از این قرار داد مانع از به جریان انداختن و فعال شدن این بود که رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی پولهای ایران را مسدود کرده بود و طبعا وقتی جلوگان ها دلیلش هم به جلوگان داشتن 52 آمریکایی بود، بنابراین وقتی جلوگان ها آزاد می شدن اوتوماتیک این مسدودیت برطرف می شد و دادگاه ها می توانستند آمریکاییان رو به دادگاه بکشند و طبق اطلاعات و برآوردهایی که والد کارشناسان امور بین‌المللی کرده بودند ایران رو محق می دونستند و قطعی می دونستند که ایران در اون دادگاه ها برنده خواهد شد. اما همزمان که آقای نوبری می خواست بره و به دادگاه لندن خود نوبری رو حذف کردند که کل مسئله از جریان حذف بشه و حذف شد. این مثلا به مفصل در روزنامه انقلاب اسلامی توضیحش اومده و در دو صفحه تمام این مطلب عنوان شده.
بله.
بنابراین این قسمت در این قسمت کاملا روشنه که این بحثی که ما کارشناس نداشتیم یا حقوق ندان نداشتیم نه تنها توهین به ملت ایرانه، بلکه توهین به کسانی هم هست که کوشش میکردن از حقوق و منافع ایران دفاع بکنن. طبیعی هم بود، زمانی شما به نیروی کارشناس نیاز دارید که بخواید منافع کشور رو حفظ کنید، وقتی قرار داد دیکته شده رو بخواید امضا کنید، چه نوکاش کارشناس نیاز نداره، امضا کننده و به اصطلاح آلت فعل لازم داره، همچنون که در ایران چندین نمونهش رو قبلا ذکر کردم به همه شنوندگان شما میدونم.
بله.